همراهی خوبتان. تا این لحظه با کافه صبح همچنان ما را همراهی بفرمایید.
نزن حرف رفتن نگذر از ده من،
دو دقیقه بودی حالا کجا میری تو بیمام، موازه به دورو برت باش میفهمیدی میخوام تی کاش،
دو دقیقه بودی حالا کجا میری تو بیمام، موازه به دورو برت باش میفهمیدی میخوام تی کاش،
دو دقیقه بودی حالا
کجا میری تو بیمام،
موازه به دورو برت باش میفهمیدی میخوام تی کاش،
یک هفته با شما عزیزان بودیم با موضوع باور در برنامه کافه صبح. چطور بود؟ نظر شما چیست؟
تشکر که موضوع باور مطرح کردیم، چون باعث شد که من اینال بیشتر در باورهای خودم فکر کنم و اگر توانایی دارم استفاده کنم بیشتر و همون بعد متوجهی پس قضیه باشم که به همون اندازه که کسی که خودش باور نداره پیش هر کس پس بسینه استاد میشه و اجازه میده هر کس برای او تصمیم بگیره و برنامه بریزه به زندگیش، به همون اندازه خودباوری بیش از حد هم باعث تخریب روابط ما با اطرافیان، با مردم اجتماع میشه.
در واپسین لحظات کافه صبح ای هفته زمانی نمانده جز وقت شنیدن صحبت‌های سید مهدی حسینی، کارشناس محترم برنامه روانشناس.
با سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان، در تربیت فرزند دو تا اصل وجود داره که در رشد بچه ها خیلی موثره. اگر دو اصل اجرا کنید فرزند شما به خوبی رشد میکنه و تربیت میشه. اول اینکه خیلی مهمه، نقش الگویی و خوب بودن خود پدر مادر هست. بهترین روش تربیتی این است که خود والدین خوب و خوشبخت زندگی بکنن، یعنی روابط زن و شوهر بهتر یاد بگیرن تا میزان درک و لذت زندگیشان بالا بره. خوشبختانه همایش و سمینارهایی که درباره خوشبختی و موفقیت در کشور ما برگزار میشه نسبت به قبل خیلی بهتر شده و زیادتر شده و حتی استقبال مردم از این سمینارهای آموزشی خوب هست. پس در این سمینارهایی که برگزار میشه شرکت کنید یا کتاب بخونید تا بهتر بتونید که خوشبخت زندگی کردن را یاد بگیرید. پس اولین اصل در تربیت فرزند خوشبختی خود والدین هست، یعنی اگر والدین با خشونت رفتار بکنن بچه‌ها هم خشونت را یاد میگیرن، اما اگر پدر مادر با هم خوشبخت زندگی کنن و از هم قدردانی و محبت بکنن در حضور کودک طبیعتاً بچه هم یاد میگیرن. یک شعری از جامی هست که میگه ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش، خشک ابری که بود ز آب تهی، ناید از وی صفت آب دهی. یعنی اگر انسان خشک ابری باشه که بارانی نداشته باشه چطور میتونه بر سر دیگران بباره؟ پس بهترین روش تربیتی روش الگویی هست. دومین از که در تربیت فرزند خیلی موثر هست، عزت نفس و خودباوری کودک هست. شما باید روی خودباوری بچه کار کنید و تقویت بکنید. اگر بچه خودش باور بکنه ورزشمند بدونه هیچ وقت دچار اختلال رفتاری و پرخاشگری نمیشه، چون به تواناییش باور داره. توجه داشته باشید که بچه چه تصویر ذهنی از خودش داره. این مهم نیست که شما یا دیگران چه فکری در روی بچه دارن، اینا زیاد مهم نیست. مهم نیستش که کودک چه تصویر و فکری درباره خودش داره. آیا کودک شما خودش را یک آدم با ارزش میدانه یا نه؟ آیا اعتماد به نفس داره؟ بچه 4 یا 5 ساله شما میتونه بند کفش یا دکمه خودش ببنده؟ دکمه پیراهنش میتونه خودش ببنده؟ همه اینها خیلی مهم هست. هیچ وقت کودک مورد سرزنش تند و انتقادهای تند قرار ندید. بزرگترین عاملی که خود باوری را نابود میکنه سرزنش و انتقادهای تند هست، فرقی نمیکنه بچه باشه یا بزرگسال. پس وقتی کودک شما حتی یک کار کوچیک را انجام داد او را مهم بدانید و بزرگش بکنید، حتی اگر یک لیوان آب را هم برای شما آورد از او تشکر بکنید. در نتیجه کودک میفهمه که چه کار ارزشمندی انجام داده. پس روی خود باوری و عزت نفس کودکتان کار کنید. تشکر از لطف شما.
تشکر از جناب آقای سید مهدی حسینی، کارشناس محترم برنامه، و تشکر از تک تک شما عزیزانی که امروز باورمندانه با کاف صبح امروز و روزهای گذشته همراه بودین. انشالله که زندگیتان همیشه باورمندانه باشد. و اما هفته بعد در کاف صبح چی خبر است؟ تا حال شده که در زندگیتان یک تغییر و تحول بزرگ بیاید یا در کارتان؟ هفته بعد از تحول و تغییر در کار زندگی میکنیم و سوال ما روز شنبه از شما این است که آیا اهل تغییر و تحول هستین یا زندگی رو به هم یک روال خاص عادی دوست دارین، هیچ تغییر هم نه، تکانی نباشه. درود بر شما، منتظر پیامک ها و تلفن ها و صدای شما هستیم. تا روز شنبه هفته دیگر، کاف صبح دیگر و سلام دیگر، بدرود.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
نشاط،
شور،
تحرك،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
خوشی و آرامی قرین لحظه هایتان باشد. در هر جایی که هستین و شننده برنامه های ما می باشین، برای یک یکتان آرزوی موفقیت و سعادت را داریم. از همراهی شما خرسند هستیم.
چو بوی گل سراپایی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. من از دل بستگی های تو با این دانستم که بردی داره طاقت سوز خوب عاشق تر از ما. بشم اما حاجت نیست بزم عاشقانت را، تو شمع مجلس افروزی، تو ماه مجلس آرایی، منم ابر و توی گلبن که میخندی چو میگریم، توی مهر و منم اختر که میمیرم چو میایی. مه روشن میان اختران پنهان نمیمانه، میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی. مه روشن میان اختران پنهان نمیمانه، میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی.
شننده نشرات رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اطفال نازنین سرزمین افغانستان شننده برنامه خودشان شاپرک بودند. رسیدیم به لحظه پخش برنامه زربان که از شما همراهان گرامی دعوت می کنیم شننده این برنامه باشید به مدت 25 دقیقه.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که برای این لحظاتتان شنیدن برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کردین. امید است که مباحث ما و گفتگوهای ما با کارشناسان محترم مورد توجه و استفادهتان قرار بگیره. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حمید رضا یزدی، متخصص و جراح ارتوپیدی یا استخوان و فلوشیپ جراحی زانو هستیم تا در مورد یکی از موضوعات مفید و ضروری با هم صحبت بکنیم، در مورد بیماری آرتروز و مهمتر از او حفاظت و نگهداری از مفاصل و بندهای استخوانی و امیتور بافت غضروفی، اونمو بافت نرمی که روی استخوان مفاصل پوشانده و امکان حرکت و جابجا شدن و حیات و ادامه کار و فعالیت یک مفصل و یک بند استخوانی را که دوتا استخوان کنارش هست با امی غضروف فراهم میشه. راجبه که غضروف ماهیتش چیست، نقشش چیست و چه قسمی با چی دلائلی با چی زمینه های آسیب ممکنه ببینه و مشکلات خاصی را از جمله آرتروز را که سائیدگی غضروف و استخوان ها را به دنبال داره و با وجود میاره، این چه قسمی باعث و بانی این مسئله میشه. این مسائل را میخواییم امروز با دکتر صاحب صحبت بکنیم. با توجه به شیوع بیماری، دردهای زانو، کمر، لگن و مخصوصا دردهای زانو و پاها که بسیار شایع است، هم در جوانی هم در پیری که خب باز بسیار بسیار زیادتر دیده میشه، این بحث با ما دنبال بکنین، مخصوصا که ما میخواییم راجع به راههای مراقبت و نگهداری و حفاظت از مفصل و استخوان و پیشگیری و وقایه از آرتروز یعنی سائیدگی استخوان و غضروف ها ما بحث بکنیم. این بحث ها را ایشالا استفاده لازم ببرین با ما و همراه ما باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما رو پذیرا باشین دکتر سیب یزدی، ممنون از اینکه فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد ویژگی ها و خاصیت بافت و نسج غضروف در بدن ما که چه اهمیت و نقش داره صحبت بکنین که شنوندگان ما با ماهیت و نقش غضروف ها در مفاصل و بندهای استخوانی آشنایی داشته باشن.
ببینید سطوح مفصل ما از یک در واقع غضروف مفصلی خاص پوشیده شده که این غضروف بسیار بسیار اختصاصی هست و خداوند این غضروف به گونه‌ای خلق کرده که واقعا بسیار اختصاصی و خاص هستش. بافتش به گونه‌ای هستش که ترمیم پذیر واقعا نیست و آنچه که در هنگام جنینی تشکیل میشه و بعد در سالهای بعد یه مقدار رشد و بالندگی پیدا میکنه بعد دیگه تکرار نمیشه. بنابراین آنچه که انسان داره باید محافظتش بکنه، چون این غضروف قابل ترمیم شدن و قابل دستیابی به شکل اولیه به هیچ وجه نخواهد بود.
بله.
پس آنچه که برای ما مهم هستش اینه که غضروف مفصلی رو باید ازش محافظت بکنیم. حالا کار غضروف مفصلی چی هست؟ این غضروف مفصلی سطح بسیار صاف و صیقلی داره و منجر به این میشه که حرکات مفصل کاملا آرام، یک نواخت و بدون درد باشه.
درسته.
که اگر این غضروف از بین بره سطح اصطکاک ایجاد میشه و در واقع منجر به این میشه که همون چیزی که به اسم آرتروز یا سایدگی مفصل ما میدونیم ایجاد بشه. بنابراین آرتروز چیزی نیست جز این که تخریب غضروف مفصل حالا به دلایل مختلف در یه فردی ایجاد بشه. و همونطور که خدمتتون عرض کردم برای ما پیشگیری از ابتلا به این بیماری از مهمتره.
بسیار خوب دکتر صاحب، چه کار میشه، چه عواملی باعث میشه که اینمی غضروف آسیب ببینه و برای حفاظتش چه کار باید شود که آرتروز و بیماری به وجود نه؟
خب بعضی از مفاصل مستعدتر هستن. اولا این بسیار نکته مهمی هست. معمولا مفاصل اندام تحتانی مثل مفاصل لگن، مفاصل زانو، به خصوص در جامعه ما که خب یه روش زندگی خاص داریم، معمولا روی زمین میشینیم، کارهای خاصی که میخوایم بکنیم اکثرا زانومون رو خم میکنیم. تو جامعه ایرانی به خصوص آرتروز زانو بسیار شایعه.
بله.
تو جوامع دیگه ممکنه یه مقداری آرتروز لگن شایع تر باشه، ولی به هر حال ما در جامعهمون بیشتر آرتروز زانو داریم. مفاصل اندام تحتانی. تو مفاصل اندام فوقانی خب آرتروز خیلی کمتر هست چون تحت فشار وزن نیست. بنابراین اصل آرتروز قاعدتا آرتروزی که بدون علت ایجاد کننده ایجاد میشه، یعنی بیمار به مرور زمان و در اثر افزایش سن به تدریج دچارش میشه، معمولا در اندام تحتانی است، یعنی در پا هستش، به خصوص در زانو هم که عرض کردم خدمتتون.
بله.
اما آرتروز میتونه به صورت ثانوی ایجاد بشه. این آرتروز که خدمتتون عرض کردم آرتروز اولیه است، یعنی که بیمار به مرور زمان با افزایش سن یواش یواش همونطور که مثلا پوست تغییر میکنه، همونطور که فرض کنید عضلات تحلیل میرن، یواش غضروف هم به تدریج تغییرات تخریبی درش ایجاد میشه و بیمار مبتلا به آرتروز میشه. حالا افراد مختلف متفاوتن، بعضی ها ممکنه در سن بالاتر دچار این بیماری بشن که خب مسائل ژنتیک و خانوادگی و فامیلی هم موثره، بعضی ها در سن پایین‌تر دچار بشن، برابر این ژنتیک خیلی موثره. بعضی ها ممکنه که چاق باشن خب زودتر درگیر بشن، بعضی ها نه. ولی آرتروز نوع دوم آرتروز ثانویه است، یعنی اینکه یه مفصلی دچار یک حادثه یا بیماری میشه و به دنبال اون آرتروز ایجاد میشه، یعنی مفصل غضروفش تخریب میشه و آرتروز ایجاد میشه. به طور مثال اگه بخوام خدمتتون بگم، مثلا در مورد زانو که خیلی شایع ما میبینیم، ممکنه یه فردی توی سن خیلی پایین دچار آرتروز زانو بشه، ولی وقتی که ما میریم بررسی میکنیم میبینیم که این فرد مثلا در سن پایین تر منیسکش آسیب دیده، حالا درمان درستی نشده یا در واقع بیمار پیگیری نکرده و این آسیب منیسک منجر به آرتروز زانو شده، یا بیماری دچار آسیب رباتی شده، یا در اثر یه حادثه یه قسمتی از غضروفش آسیب دیده و این دچار تخریب غضروف شده.
بله.
علت دیگه مسئله شکستگی ها و تصادفات و این عوامل هستن که اونها هم به طور مستقیم ممکنه غضروف را آسیب بزنن، یا اینکه یک عوامل و فاکتورها ایجاد میکنن که به طور ثانویه باز غضروف آسیب میبینه و اینها مجموعه همه اینا رو ما میگیم آرتروز ثانویه.
درست. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات بسیار شایع یا مباحث بسیار جدی میان مردم، حتی همکاران پزشک و دکترای معالج ما، که مترست مسئله دواها و ترکیبات خاص دوایی و دارویی است، روغنها، مکملها، چیزهای مختلف که به عنوان غضروف‌ساز و تقویت کننده و رشدهنده بافت غضروفی در زانو و کمر و لگن و استخوانها مطرح میشه و تجویز میشه. این عوامل چه قسمی است؟ آیا واقعا ما دواها و ترکیبات خاصی داریم که باعث غضروف سازی شوه؟ در این قسمت لطف کنین معلومات بتین.
من اول عرایزم خدمتتون عرض کردم، غضروف که در دوران جنینی تشکیل میشه و یه مقدار توسعه پیدا میکنه در دوران رشد، دیگه قابل تکرار نیست متاسفانه. غضروف از اون بافتایی از بدن هستش که قابل ترمیم نیست، مثل سلول عصبی که ترمیم میشه. اگر هم ترمیم بشه، اون غضروف اولیه‌ای که در دوران جنینی تشکیل شده به هیچ وجه ایجاد نمیشه.
بله.
حالا اگه بخوایم بگیم، معمولا غضروف دوران جنینی که در داخل مفصل ایجاد میشه، مثل مفاصل بزرگ، معمولا غضروف هیالن هست. اسمش غضروف هیالن. این بسیار غضروف خاصی هستش که حالا الیافش و اون موادی که اون غضروف تشکیل دادن بسیار اختصاصی هستن. هر عاملی که شما فکر کنید انسان بخواد مصرف کنه به شکل دارو، به شکل خوراکی و یا غیره، که بخواد این غضروف رو بازسازی بکنه، تا به حال نه به وجود اومده، نه در واقع وجود داره، و اگر هم صحبتی میشه هیچ پایه علمی دقیقی نداره.
بله.
بنابراین در یک کلام اگر بخوایم بگیم ما کاری بکنیم که غضروف مجدداً همون غضروف اولیه تشکیل بشه، نه، هم چیزی وجود نداره. حتی با روش هایی که ما الان انجام میدیم، مثل کاشت غضروف، مثل کشت غضروف و بعد کاشت غضروف در واقع، و یا جراحی ترمیمی غضروف، یعنی مثلا فرض کنید غضروف رو از یه قسمت از مفصل برمی‌داریم که حالا کمتر مورد نیاز مفصل هست، و بعد میذاریم جایی که مورد نیاز هست بیشتر واسه مفصل، یه سال هم بهش موزاییک پلاستی میگیم. حتی با این روش ها هم اون بخش هایی که قرار است که خود بدن و در واقع بسازد و غضروف رو ترمیم کنه، اون غضروفی که ساخته میشه اصلی و هیالن و غضروف واقعی نخواهد، حتی با این روش های بسیار پیشرفته ترمیم غضروفی.
بله.
بنابراین این صحبت که واقعا ما بتونیم باعث غضروف سازی بشیم، صحبتی هستش که هیچ مبنی علمی واقعا نداره. بله.
بسیار تشکر. پس ما چیزی را به نام غضروف ساز در علم پزشکی نداریم و هیچ چیزی به این عنوان تایید نشده و وجود نداشته و تا فعلا وجود نداره. امید است که ایره دکترای معالج، همکاران ما و همینطور مردم توجه بکنن. دکتر صاحب ببخشین، اشاره داشتین به آسیب و پارگی منیسک در زانو، که این میتونه خودش زمینه سازی برای آسیب غضروف شوه و او زمینه سازی برای آرتروز و ساییدگی غضروف و استخوان شوه. میخواییم در این ارتباط یک معلومات بتین که منیسک ها چطور آسیب میبینن و ای که چه کار باید بکنیم برای حفظشان.
ببینید، پارگی های منیسک معمولا ما به دو دسته تقسیم میکنیم. یه سری پارگی هایی هستن که ناشی از یک حادثه، مثل حادثه ورزشی، مثل حادثه ناشی از تصادفات و غیره اتفاق میفته. یه سری پارگی ها، پارگی های اصلا دژنراتیو بهش میگیم، یعنی پارگی هایی که به مرور زمان و افزایش سن یواش یواش ایجاد میشه توی منیسک، یعنی منیسک تخریب میشه، بافتش بعد پاره میشه.
بله.
دسته اول برای ما خیلی مهمه، یعنی اون پارگی های منیسک که در افراد به خصوص جوان هم ایجاد میشه، افراد فعال جوان معمولا متاسفانه درگیرش میشن و به دنبال مثلا پیچ خوردن زانو در حوادث ورزشی، توی ورزشی، به دنبال زمین افتادن و غیره اتفاق میفتن که خب برای ما بسیار اهمیت دارن. این پارگی منیسک که وقتی اتفاق میفته، بستگی به اینکه این پارگی در کجا اتفاق افتاده باشه، میزانش چقدر باشه و در واقع آیا قابل درمان به صورت دوختن هست یا نه، اون وقت ما تصمیم میگیریم که باید برای مریض چیکار کنیم. اما آنچه که مهمه اینه که واقعا اگر ما بخوایم مفصل رو، حالا ما صحبتون میشه در مورد مفصل زانو رو، آنچه که ما برامون مهمه و هدف نهایی من جراح هست این هستش که من بتونم یک غضروف و منیسک رو در یک بیماری که در معرض خطر هست نگه دارم، از محافظت کنم. برای این جراحی های ربات، جراحی های اصلاح شکل پا، حالا پای پرانتزی، پای ایکسی و غیره، همه این جراحی ها هدف نهایی این هستش که منیسک و غضروف حفظ بشه، چون آنچه که باعث سلامتی مفصل میشه این دو عضو هستن که بسیار این عنصرها مهم هستن در سلامتی مفصل.
بله دکتر صاحب، در رابطه با دردهای زانو میدانیم که افراد زیادی را داریم که دردهای کهنه و طول کشیدی اردو زانو را دارن و مراجعه میکنن. دوره های مختلف دوا و مسکن ها و اینا را هم دریافت کردن اما خوب نشدن. شما به این افراد با توجه به دردهای دو طرفه زانوها چی توصیه‌ای دارین؟ چی کار باید بکنن؟
درد زانو خب واقعا طیفی از مشکلات رو ممکنه شامل بشه که باید بررسی بشن ایشون. واقعا نمیشه گفت که اگر یه بیماری درد زانو داره بدون معاینه، بدون بررسی درد چی هست. ولی معمولا مواردی که ما دو طرفه هر دو زانو درد داره، یه سری تشخیصهایی برای ما مطرح هست که خب باید حتما مد نظر قرار بدیم. اولا باید مریض حتما دیده بشه، حتما باید معاینه بشه، چون خیلی از مواردی که ما میخوایم به عنوان علت درد زانو مطرح کنیم باید حتما معاینه بشه.
بله.
و بعد در اصل معاینه بگیم آیا واقعا علت درد زانو این هست یا این نیست. معمولا دردی که در هر دو زانو احساس میشن خیلی وقتا ناشی از مشکلات مربوط به مفصل کشکک هست که خیلی خیلی شایع توی کشور ما، به خاطر اینکه خب مردم ما همونطور که عرض کردم عادت دارن روی زمین بشینن. خب خیلی از منازل ما پله هست، سرویس بهداشتی ما به گونه‌ای هست که زانو بیش از حد خم میشه و اینها همه عواملی هست که روی مفصل کشکک میتونه تاثیر زیادی داشته باشه و باعث دردهای کشکک بشه. بسیار از دردهای دو طرفه واقعا دردهای مفصل کشکک هستن که خب طبیعتاً درمان خاص خودشون دارن که در جای خودش من اینمان خواهم کرد.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
اسکلت بدن ما به ارکستری بزرگ میماند، دستگاهی پیچیده و در این حال با نظم و هماهنگی مثال زدنی. اسکلت ما از تعداد زیادی قطع استخوان مفصل دار تشکیل شده که با هزاران ربات، تاندون، عضله و غضروف حمایت می شود. غضروف ها فضای بین استخوان ها را پوشانده اند و مانند کمک فنر خود رو باعث حرکت درست استخوان ها و مانع از ساییدگی آنها می شود. اما متاسفانه این غضروف ها و ربات ها به واسطه یک سری از عوامل مانند آثار افزایش سن، چاقی یا اضافه وزن، ورزش بیش از اندازه، آسیب دیدگی ها، حرکات تکراری و حمل اشیاء سنگین می توانند تحت تاثیر قرار بگیرند و دچار آسیب شده و در نتیجه مشکلاتی به بار آورند. تا حدی که امروز بین جوانها و سالمندان افرادی را می بینیم که از درد مفاصل به خصوص زانوها شکایت دارند و به دنبال درمان‌هایی مانند تزریق ژل هستند. متخصصان پیشگیری از ساییدگی این بخش آسیب پذیر را بهتر از درمان می‌دانند. در این میان تغذیه درست در حفظ سلامت غضروف‌ها نقش بسیار مهمی دارد. شایع‌ترین عامل این مشکل به شیوه زندگی ما مربوط می‌شود. تغذیه، وزن مناسب و میزان فعالیت‌های بدنی نقش مهمی در سلامت غضروف‌ها دارد. کم تحرکی باعث آسیب غضروف‌ها می‌شود، زیرا یکی از عواملی که غضروف‌ها و به طور کلی مفاصل را قوی نگه می‌دارد، عضلات قوی است. این عضلات با ورزش‌های مناسبی مانند پیاده‌روی و شنا تقویت می‌شوند و در مقابل بی‌تحرکی باعث ضعف عضلات اطراف مفصل شده و غضروف ها را آسیب پذیرتر می کند. در دهه های اخیر نوع رژیم غذایی افراد به سمت مصرف بیشتر اسیدهای چرب ترانس و فست فود ها رفته است و به جرأت می توان گفت اضافه وزن و چاقی ناشی از مصرف این مواد غذایی یکی از عوامل مهم آسیب به غضروف هاست که یکی از شایع ترین آنها آرتروز است. مد نظر قرار دادن اقداماتی که می توانند به تقویت غضروف ها و ربات ها کمک کنند تنها به ورزشکاران و افراد مسن محدود نمی شود. همان گونه که می دانید پیشگیری همواره بهتر از درمان است و این مسئله برای همه ما صادق است.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای حمیدرضا یزدی، جراح و متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ جراحی زانو، در ارتباط با نقش غضروف ها در سلامت ما و در سلامت استخوان و حرکات و فعالیت مفاصل و بندهای استخوانی ما صحبت های ارزشمند کردند. نقطه‌ای که بود این بود که غضروف ها بافت هایی هستند که تجدید پذیر نیستند، یعنی وقتی بعد از دوره جنینی و ماها و سالهای اول رشد یک مقدار غضروف ها روی استخوان ها رشد میکنه، بعد از دیگه متوقف میشه و ما چیزی به نام رشد و افزایش یافتن غضروف نداریم. اشاره هم در قسمت بحث داشتن که ما تا فعلا دوا و دارو و ترکیب و مکمل و هیچ چیزی در دنیا نداریم که او باعث غضروف سازی شود و این نقطه بسیار مهمی بود. راجع به عوامل مختلف تخریب و آسیب دیدن غضروف ها و ایجاد آرتروز و سائیدگی استخوان ها صحبت های مفصل شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در مورد آسیب و مشکلات منیسک زانو که بافت های نگهدارنده زانو هستند صحبت شد و اشاره شد که به هر حال این میتونه که مشکلاتی را به وجود بیاره. اینال گای مریض ها که مشکل زانو دارن یک عکس و گرافی MRI مثلا گرفته میشه از زانو، پارگی گرید یک یا دو، درجه یک یا دوی منیسک اونجا گزارش میشه. این باعث تشویش میشه، آیا اینا جراحی میخواین؟ پارگی درجه یک و دوی منیسک چه قسمی است؟ درجه 34ش چه قسمی است؟ در این ارتباط یک معلومات بدین، چون بسیار مردم با عکسی که میگیرن، MRI که میگیرن، دچار تشویش میشن. در این قسمت معلومات بفرمایید.
ببینید پارگی منیسک خب خیلی از بیمارا هستن خیلی با ترس میان گاهی اوقات پیش ما که جواب MRI دارن که آقای دکتر ببینید جواب MRI من نوشته پارگی مثلا درجه دو داری یک داری فلان. خب ببینید پارگی منیسک رو ما بر اساس MRI تقسیم بندی داریم که این فقط بر اساس MRI، یعنی که مثلا میگیم گرید 0 1 2 3 و حتی گرید 4، یعنی نوع 1 2 3 و 4. این گریدینگ یه چیزی هستش که توی MRI دیده میشه و لزوماً به مفهوم پارگی کامل منیسک نیست. یعنی اگر یه نفر توی امارایش نوشته باشه گرید 1 یا گرید 2، به خصوص گرید 1 یا درجه 2، این اصلاً منیسک پاره نیست. یه تغییرات کوچک در بافت خود منیسک مخصوصاً از سنین میانسالی به بالا ایجاد میشه که این علائم توی منیسک آدم توی امارای میبینه.
بله.
بنابراین این اصلاً به مفهوم پارگی منیسک نیست. اینو باید حتماً توجه داشته باشن. پارگی درجه 3 اونم تازه باید حتما جراح و یا اون رادیولوژیست کاملا دقت کنن که متوجه بشن آیا واقعا پارگی درجه 3 هست یا نه. پارگی درجه 3 میتونه پارگی کامل منیسک باشه که خب درمان خاص خودشو داره.
بله.
در افرادی که میانسال به طرف بالا هستن، یعنی بالاتر از سن میانسالی، این افراد ممکنه دچار آسیب‌های منیسک به مرور زمان بشن. اول عرض من خدمتتون گفتم این پارگی ها معمولا، و این آسیب ها بهتره بگیم، آسیب ها معمولا آسیب‌های تخریبی و به مرور زمان ایجاد میشن، غالبا نیاز به درمان ندارن و مشکل خاصی هم ایجاد نمی کنن. بنابراین پارگی درجه 1 و 2 رو باید بدونیم که واقعا پارگی کامل نیست و نگران کننده هم نخواهد.
بله، بسیار تشکر از توضیحات مفید شما دکتر صاحب. می دانیم که یکی از اقدامات درمانی برای آرتروزهای پیشرفته و شدید عمل جراحی تعویض مفصل زانوست، یعنی یک پروتز یا زانوی به اصطلاح عامیانه مصنوعی برای یک نفر گذاشته میشه. بعضی افراد درد دارن بعد از عمل زانو، بعد از تعویض زانو درد دارن، صداهایی رو میشنوند. در ارتباط شما معلومات بدین که چیکار بچه‌ها.
از درمان‌های آرتروز زانو، وقتی که آرتروز خیلی شدید میشه و دیگه به درمان‌های دارویی، فیزیوتراپی، تغییر سبک زندگی و غیره جواب نمیده، در نهایت جراحی هستش که خب باید تعویض مفصل بشه. تعویض مفصل یه جراحی هستش که میتونه بسیار بسیار خوب باشه برای بیمار، نتایج بسیار خوب داشته باشه، ولی در این حال گاهی اوقات متاسفانه ممکنه که مشکلاتی هم برای بیمار ایجاد بکنه.
بله،
مثل بقیه اعمال جراحی هستش، اگه بسیار از نظر تکنیکی درست انجام بشه، اگر بیمار خوب بعد از عمل اون دستوراتی بهش داده میشه رو انجام بده، اگر فیزیوتراپی خوبی بکنه، طبیعتاً نتیجه میتونه خوب باشه. هرچند که تعویض مفصل به طورت 100% درد مریض رو از بین نمیبره و ممکنه گاه گداری دردهای بیمار داشته باشه، ولی به مقدار قابل ملاحظه‌ای درد بیمار رو کم میکنه و کیفیت زندگی و شرایط زندگیش رو بهتر میده. یکی از حسنایی که تعویض مفصل داره اینه که شکل پا رو درست میکنه، یعنی زانوهایی که پرانتزی هستن، تعویض مفصل زونی پرانتز رو اصلاح میکنیم و برمیگردونیم به حالت نرمال. ببینید درمان زانوی پرانتزی به دو گونه است. اگر در سنین پایین باشه، خب ما طبیعتاً استخوانی که انحراف داره رو میریم اصلاح میکنیم، الان بهش میگیم استئوتومی، یعنی میریم صاف میکنیم استخوان رو با روش‌های خاصی که وجود داره. اما در سنین بالاتر به خصوص بعد از سن 60 سال ممکنه که دیگه به سمت استئوتومی نریم و اگر به خصوص بیمار دچار آرتروز زانو باشه دیگه ما معمولا به سمت تعویض مفصل میریم. چرا؟ چون با تعویض مفصل هم درمان آرتروز رو برای مریض انجام میدیم و هم شکل زانو رو درست میکنیم، یعنی اون حالت پرانتزی رو درست میکنیم. حالا اگر که بیماری بعد از تعویض مفصل گاه‌گداری درد داشته باشه یا مفصلی صدا بده، درد گاه‌گاهی خیلی به خصوص در یک سال اول اهمیت زیادی نداره، به مرور اینا برطرف میشن، یه مقدار فیزیوتراپی کنن بهتر میشن. صدا در تعویض مفصل خب یه چیزی است که ممکنه باشه، بعضی از بیماران که تعویض مفصل میشن ممکنه مفصلشون یه صداهایی بده، خب اونم زیاد اهمیتی نداره، نباید نگران باشن و اینو مطمئن باشن که خب معمولا نتایج به خصوص بعد از یک سال خیلی بهتر میشه و با فیزیوتراپی و گذر زمان قطعا نتایجشون ان شاء الله بهتر خواهد شد.
سپاس و امتنان دکتر صیب یزدی، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. امید شنوندگان عزیز ما هم بهره لازم از این مباحث برده باشند. با شما خداحافظی میکنیم، شنوندگان عزیزم به خدای متعال میسپاریم و از همراهیشان تشکر و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
امام علی علیه السلام می‌فرمایند هر کس که با کتاب‌ها آرامش یابد، راحتی و آسایش از او سلب نمی‌گردد. همراه می‌شویم با برنامه انیس تنهایی و مدت 15 دقیقه.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، بزرگی میگوید کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین میکند: کتاب هایی که میخوانید و انسان هایی که ملاقات میکنید. با همین جمله زیبا میرویم سراغ برنامه امروز انیس تنهایی که تقدیم میشود و شما دوستداران کتاب و کتابخوانی. کتابی که امروز قصد داریم به شما دوستداران کتاب معرفی کنیم نامش هست زندگی، یعنی گفتگوی صمیمانه بدون خشونت. این کتاب را مارشال روزنبرگ نوشته است و نسرین گلدار نیز آن را ترجمه کرده و انتشارات ذهن‌آویز به چاپ رسانده است. بخش مهمی از زندگی همه ما و شما صرف گفتگو و ایجاد ارتباط کلامی با دیگران مانند فرزند، والدین، خانواده، همکاران و دوستان می شود. روحیه اجتماعی ما ایجاب می کند تا از ابزاری مهم یعنی کلام استفاده بهینه‌ای داشته باشیم. هرچند همه ما هر روز در حال گفتگو هستیم، فقط تعداد کمی از ما با اصول صحیح یک گفتگوی سالم و محترمانه آشنایی داریم. مارشال روزنبرگ در کتاب زندگی یعنی گفتگوی صمیمانه بدون خشونت و شما یاد می‌دهد که چگونه از صمیم قلب و با خیرخواهی ببخشید و زندگی انسانی دیگر شادی هدیه دهید، در خوشحالی دیگران شریک شوید و از انرژی مثبت کائنات بهره ببرید. شما نباید در زندگی کاری را از روی ترس، گناه، شرم یا توقع جبران انجام دهید، زیرا لحظه هایی پر از تنش و خشم خواهید داشت. صمیمیت و نیکخواهی بیشتر از آن که به نفع گیرنده باشد، به سود آن فردی است که می‌بخشد. در این حالت گیرنده بدون هیچ نگرانی لطف دهنده را می‌پذیرد. او می‌داند که این بخشش کاملاً قلبی و بدور از اجبار است. در این حالت کیفیت و میزان خوشحالی دهنده خیلی بیشتر از گیرنده است، زیرا شرکت در ساختن خوشبختی دیگری میزان عشق و احترام او را افزایش می‌دهد. اما در شرایطی که عمل بخشش و عطا کردن از روی ترس، گناه، توقع و حسابگری باشد، هر دو طرف یعنی دهنده و گیرنده آسیب می‌بینند. گیرنده به خاطر اینکه هدیه‌ای که دریافت کرده نه تنها انرژی مثبتی ندارد، بلکه مانند بمبی ویرانگر همه چیز را نابود می‌کند و احساس حقارت و کینه در وجود او شکل می‌گیرد. و دهنده علاوه بر خسارت مادی، اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهد و روحیه انسانیش را می‌بازد. مارشال روزنبرگ در این کتاب سعی کرده زبان و تعامل‌هایی را مورد بررسی قرار دهد که باعث کاهش توانایی‌های شما در بخشیدن از سر نیکخواهی خواهد شد. او این گونه ارتباطات کلامی را گفتگوی زندگی خراب کن نامیده است. در بخشی از کتاب زندگی یعنی گفتگوی صمیمانه بدون خشونت می‌خوانیم: با پیاده کردن روش‌های گفتگوی صمیمانه و بدون خشونت، ما روی حالات و احساسات دیگران و تقاضاهایشان فارغ از نحوه بیان و اظهار آنها متمرکز می‌شویم. این کار مستلزم معطوف کردن توجه روی مشاهدات، هیجانات و نیازهای برآورده نشده است که سرچشمه احساسات آنها و آن چیزی است که دوست دارند ما انجام بدهیم. ما تمرین ابراز چنین حساسیتی نسبت به پیام‌های دیگران به سرعت درمی‌یابیم که در پس نشانه‌هایی که دریافت کرده ایم، افرادی با نیازهای ارضا نشده قرار دارند که از ما می‌خواهند تا در ساختن سعادت و آسایش آنها مشارکت کنیم. با چنین پذیرشی هیچ پیامی نمی‌تواند ما را از مسیر انسانیت جدا کند. ما هرگز به نقطه اصلی تفاهم و صمیمیت نخواهیم رسید، مگر اینکه با تصورات و برداشت‌های تحقیرآمیز دیگران به صراحت روبرو شویم. با توجه به استدلال‌های منطقی، پیش از محکوم کردن دیگران، پی به نکات ضعف و اشتباهات خود ببریم. وقتی یاد بگیریم که چگونه توجه خود را به احساسات و نیازهای مطرح شده در پیام‌های دیگری و نه روی خود شخص معطوف کنیم، دست از سرزنش، حمله، دشنام و قضاوت کردن برمی‌داریم. مفهوم واقعی پیام‌های کسی را که تا قبل از این بدیده محکوم و مقصر می‌نگریستیم، در می‌یابیم و می‌فهمیم که او رنج و نیازهای ارضا نشده خود را بیان می‌کند و درخواست درک متقابل و در صورت امکان کمک از دیگران دارد. عزیزان، بخش دوم برنامه بخش کارشناسی است و متعلق به دوستداران هنر نویسندگی است. این بخش را با اجرای جناب آقای فرزام شیرزادی به اتفاق گوش می‌کنیم.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز می‌خوام درباره چند نکته در خصوص داستان نویسی رو در واقع باهاتون مطرح کنم. من 5 مورد رو انتخاب کردم که هر کدوم میگم در موردش شرح کوتاهی هم میدم. اولین چیز برای داستان نویس جوان یا کسی که میخواد تازه داستان رو شروع کنه به نوشتن، مطالعه، برنامه مطالعه روزانه است. یعنی حتما یک ساعت و نیم، دو ساعت، این یک برنامه منسجم برای مطالعه خودش داشته باشه و حتما هم با خوندن داستان‌های خوب از نویسندگان شاخص و مورد پسند خودش شروع کنه. چون فرصت نیست ما همه کتاب‌هایی که منتشر میشه رو بخونیم، میتونیم از در واقع کتاب‌هایی که حالا برگزیده جشنواره‌ها هستن، کتاب‌هایی که به چاپ‌های متعدد رسیدن، شاخص و فاخر هستن، استفاده کنیم و در واقع با خود مطالعه کردن یک مروری است، مقدمه است برای نوشتن. ما میخونیم و بعد زمانی فرا میرسه که بنویسیم. دومین مورد اینه که نوشتن از سوژه هایی که حتما به اونها انگیزه داریم. انگیزه یکی از در واقع اضلاع مثلث نوشتنه، انگیزه روایت. دو ضلع دیگه‌ش هم خب القای لحن و موقعیت و نظرگاهه. یعنی میخوام بگم که انگیزه داشتن برای روایت خیلی مهمه، که یکی از سه ضلع خود نوشتن، اگه بخوام بگیم یک مثلث تشبیهش کنیم، سه تا ضلع داره، یکیشونه. انگیزه نوشتن یعنی چی؟ یعنی اینکه ما ببینیم نسبت به چه چیزی انگیزه داریم برای نوشتن. امکان داره من نسبت به مثلا فقر و بدبختی مردم جامعه‌ام انگیزه داشته باشم و این واسه قلیان در درون من بشه که بنویسم. امکان داره شما نسبت به فساد اداری این انگیزه داشته باشید. امکان داره یک نفر نسبت به حقوق حیوانات، بهتره نسبت به اون چیزی که در درون ما وجود داره و دل ما رو چنگ میزنه بریم سراغش برای نوشتن. اون چیزی که به دل ما چنگ میزنه اگر بنویسیمش و خوب بنویسیم، امکان این که به دل مخاطب هم چنگ بزنه وجود داره. ولی چیزی که به دل خود ما چنگ نزنه، اصلا برای چی بریم سراغش و برای چی بنویسیم و برای چی بخوایم منتشرش کنیم. نکته سوم اینه که روزانه یا حتما یک روز در میان بنویسیم. این نوشتن مهم نیست، قرار نیست حتما روزی 50 صفحه بنویسیم، 30 صفحه بنویسیم. از روزی 500 کلمه تا 1000 کلمه خوبه بنویسیم و مدام تلاش کنیم برای اینکه نوشتنمون وقتی امروز می‌نویسیم از دیروز بهتر باشه، یا این ماه از ماه قبل بهتر باشه. با کسی قرار نیست مسابقه بدیم. اگه قرار مسابقه باشه، با نوشته‌های قبلی خودمون بهتر مسابقه بدیم. داستان رو وقتی نوشتیم حتما اون رو بلند بلند بخونیم و ببینیم که به ویژه توی بحث دیالوگ‌ها، که ببینیم که این دیالوگ‌ها مصنوعی از آب در اومدن یا واقعی‌اند. بلند بلند خواندن داستان خیلی مهمه. نکته آخر اینه که برای نوشتن بدونیم که کار سخت و دشواریه. در ضمن پوست‌کلفت باشیم، از نقد ناراحت نشیم. به نقد هر کسی هم قرار نیست گوش بدیم و عین اون رو عمل کنیم. حتما داستانی رو که می‌نویسید در اختیار یک نویسنده حرفه‌ای ششتانگ قرار بدید، با همون معیارها، منظورم ششتانگ با معیارهایی که وجود داره، یک نویسنده‌ای که کارش نوشتن، شغلش نوشتن به حرفه‌ای هست، و از اون بخوایم که نظر بده درباره داستان ما. نویسنده ها با هم متفاوتن. امکان داره یک نویسنده کارش رو چند بار ادیت کنه، مثل همینگوی که برخی از داستان ها رو و پیرمرد دریا رو تا 40 بار بازنویسی میکنه. فرصت تمام شد تا برنامه بعد و مبحثی دیگه درباره داستان و داستان نویسی. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
همچنان با شما هستیم از مشهد مقدس رادیو دری. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی برای تومی نویسم نوشته ماهش داتانی و ترجمه احمد آسوده را تقدیمتان کردیم و بخشی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب را بشنوید.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. به یکی دیگه از برنامه های شگفتی های دنیای طب خوش اومدید. در این گروه و در این استودیو با ما همراه باشید با دکتر اوماکانت تاکار. اون کسیه که آخرین اخبار علم پزشکی رو در اختیار داره. اون به خاطر کار بزرگی که در بیمارستان یادبود ملکه ویکتوریا در بمبئی انجام داد مورد تقدیر قرار گرفت. دکتر تاکار با بسیاری از بیمارستان‌های بزرگ آمریکا همکاری نزدیک داشته و البته با بیشتر بیمارستان‌های کودکان در فیلادلفیا. دکتر تاکار در بیمارستان ملکه ویکتوریا رئیس بخش جراحی عمومی. خب دکتر تاکار،
بله،
ممکنه خواهش کنم نکات مهمی رو درباره این جراحی برای ما بگید؟
بله، ابتدا باید اشاره کنم که بیماران من فقط چند ماهه.
دقیقاً چه سنی داشتن؟
سه ماه.
سه ماه؟ شما فکر میکنین واقعا عمل لازم بود؟
بله کاملا.
چرا؟
جراحی تنها شانس اونا بود، این تنها راه برای زنده موندنشون بود. ببینید اونا دوقلو بودن، یه دوقلویی به هم چسبیده از پایین سینه.
خب
ما باید یک سری کارهای لازم رو برای هر دوشون به صورت مشترک انجام میدادیم.
آیا این یه پدیده نادر و کمیابه؟
البته چسبندگی دوقلوها کاملا نادره. من تصور بکنم از هر 50,000 دوقلو احتمالا یک دوقلو به این شکل باشه.
عجب.
بله.
خب چه اتفاقی میفته؟
گاهی اوقات نمیدونم چرا تخمک بارور شده به جای مسیر تعیین شده جدا رشد میکنه و به دو جنین غیرعادی و ناکارآمد و دارای حداقل رشد تبدیل میشه. با چنین وضعیتی جنین نارس میشه.
و چسبندگی اونا؟
بله، در این مورد خاص چسبندگی از دنده های پایین سینه شروع میشه و به خصوص در منطقه لگن خاصره شکل اصلی رو ایجاد میکنه. واقعا این یک معجزه است که اونا زنده به دنیا آمدن. البته دوقلوهای اینطوری و با این پیچیدگی هنوز هم در مواردی متولد میشن.
دکتر چه تعداد از دوقلوهای اینطوری در حین تولد واقعا زنده موندن؟
فکر میکنم در نوشته‌های پزشکی و گزارشات 7 مورد دیدم.
چند تاشون هنوز زنده هستن؟
در همه موارد متاسفانه یکی از دوقلوها مرده.
دکتر تاکار، عقیده شما درباره دوقلوهای پاتل چیه؟ چاندان و تارا رو میگم، اونا زنده میمونن؟
ببینید اینجا چیزهای چشمگیری در ارتباط با این مورد وجود داره.
و اونا چیه؟
دوقلوهایی به هم چسبیده، این دوقلوهای شما رشد میکنن. معمولا دوقلوها از یک تخمک بارور میشن و بدون استثنا جز هم هستن، اما این دو به طور آشکار از 2 تخمک بارور شدن.
نتیجه؟
این دوقلوها از 2 جنس متفاوتن، نر و ماده، و این خیلی خیلی نادره.
خیلی خیلی نادره. خیلی خیلی نادر.
تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
از کودکان نازنین سرزمین افغانستان، از آینده سازان میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان شاپرک باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خنده روها مهربانا، سلام سلام سلام. سلام میگیم با شما دخترای سرحال و با ادب. سلام میگیم با شما بچه های سرزنده و پرنشاط. با شما کلانه عزیز و پدر و مادرای مهربان هم میگیم سلام، روزتان بخیر. دعا
دوباره و مثل هر روز آمدیم که 15 دقیقه همراه شما اطفال قند و نازنین باشیم. خب بگوین که اصل حالتان چطور است؟ خنده بلب دارین؟ الهی هر جایی که هستین جانتان جور باشه و دلای پاکتان هم شاد. همین لحظه پیامک بخونم. شاید پیامک امروز پیامک تو دوست خوب ما باشه که به برنامه خودت رای کردی. اول اجازه بدین که شماره پیامک بگویم که هر طفلی که خوش داره به برنامه شاپرک پیامک روان کنه بفهمه که شماره ما چی است. 0794 71 71 44. این شماره پیامکی ما در افغانستان است. 3 3 0 8 2 2 6 هم در ایران. و اما پیامک امروز ما. خوب ما فرید جان 11 ساله از شهر هرادی پیامک بر ما روان کرده و نوشته که خاله جان سلام، این روزا که کرونایی است ما به خانه میشینم، خیلی هم بی‌حوصله میشم. البته تلویزیون سیل میکنم، رسومیام میکنم، ولی بازم وقت زیاد است، مکتبم خود نمیشه رفت. الله فرید جان، راست میگی عزیزم، بلا ببره ای کرونا ره. ولی فرید جان، من یک پیشنهاد بر خودت و تمام اطفال عزیز دارم که برای روزه که به خانه هستین کوشش کنین که مطالعه کنین. هر کتابی که خوش دارین، قصه یا کتابی که معلوماتتون رو بالا ببره تهیه کنین و بخونین تا وقتتان بگذره، اونم به خوبی بگذره. به هر حال عزیزم، تشکر که به برنامه خودت این پیامک روان کردی. عزیزم، بخش بعدی برنامه شاپره یک نمایش است. دعوت میکنم که شنونده باشیم.
مادر جان.
بله جان مادر.
شما یک چیزی بگوین که من رسامی کنم.
خب تو هر چی که خوش داری میتونی رسامی کنی جان مادر. چی میفهمم؟ مثل گل، درخت، کوه، سبزه یا هر چیز دیگه؟
اینا آسان است.
خب
یک رسامی بگوین که سخت باشه، یعنی که من تا به حال اون رسامی نکرده باشم.
عزیز مادر، من میال از خود یک کد کار دارم، من بان با حال خودم هر چی که خوش داری رسامی کن.
حالی یک چیز بگوین دیگه مادر جان.
از دست تو، چی میفهمم چی رسامی کنی؟ آها خی، برو یک بقره رسامی کن. بقره خود دیدی که قوارش چه رقمی سا؟
بله دیدم، ولی
چی است؟ سخت است؟ میخوایی که یک چیز آسانتر بگویم بکشی؟
نه مادر جان، من میتونم هر چیزی رو رسامی کنم. اینانی میرم به فی ثانیه براتان رسامی میکنم و میارمش.
آفرین بچم، تو برو رسامی تکو که من کارای من انجام بتم.
بچه شما در جان. جناب بقه خوبش شد؟ باش که سعی کنم. به مادر جانم نشان بتم که ببینه بچهش یک رسام ماهر است. راستی بقا چی میخورن یا کجا زندگی میکنن؟ یعنی مادر جانم این چیزا رو میدونه؟ من چی میفهمم؟
از خودم پرسان کو.
از خودت؟ کی بود که گپ زد؟ ای بابا حتما من خیالاتی شدم، اینجا خود غیر از من کسی نیست.